ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. مهلت اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات شوراها فقط تا امروز. اسامی نهایی داوطلبان شوراها 26 اسفند اعلام می شود. برگزاری 17 اجلاس همکاری های ایران و آذربایجان با ورود وزیر راه به باکو. در این نشست دو طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های حمل و نقل و انرژی گفتگو می کنند. شکایت صدها شرکت امریکایی برای دریافت تعرفه های پرداخت شده. دولت ترامپ باید دست کم 175 میلیارد دلار تعرفه های دریافت شده را به شرکت ها بازگرداند. و آسمان لیگ برتر فوتبال آبی شد. آبی های پایتخت با برد مس رفسنجان به صدر رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. در نشست هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، وزیر نیرو گزارش جامعی از وضع آب و برق کشور ارائه کرد. بر اساس این گزارش امسال با همراهی مردم و برنامه‌های دولت روند افزایشی مصرف مهار شده و در بخش برق کاهش 3% مصرف به ثبت رسیده است. در حوزه آب نیز سرانه مصرف روزانه شهر تهران 25 لیتر کاهش یافته است. در ادامه نشست هیئت دولت، وزیر اطلاعات و وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن تشریح تحولات و رخدادهای اخیر در برخی دانشگاه‌ها گزارشی از نحوه مدیریت موضوع، صیانت از امنیت محیط‌های علمی و استمرار فعالیت‌های آموزشی ارائه کردند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آرایش نظامی دشمن، از رصد مستمر تحرکات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و آمادگی کامل نیروهای مسلح در تمامی سطوح عملیاتی خبر داد. وزیر امور خارجه نیز گزارشی از آخرین رایزنی‌ها و مواضع طرف‌های مذاکره کننده ارائه و بر پیگیری فعال دیپلماسی مبتنی بر تأمین منافع ملی تأکید کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با رسانه ملی گفت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات شوراها فقط تا پایان امروز 4 اسفند فرصت دارند به نتیجه بررسی‌ها اعتراض کنند. آقای زینیوند افسود اسامی نهایی داوطلبان شوراها 26 اسفند اعلام می شود.
داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با افزایش مشارکت خود در ثبت نام اولیه تنور انتخابات را حسابی گرم کردند. آقای علی زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور:
نسبت به دوره قبل 28% ما رشد داشتیم که در دوره قبل 51600 نفر بود. در روستاها هم همین اتفاق افتاده. باز در این دوره هم 12.6% ما افزایش ثبت نام کنندگان رو داشتیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور از آمار بالای تایید صلاحیت شدگان در این دوره خبر داد.
در هیئت‌های اجرایی 91% از داوطلبین تایید صلاحیت شدن بر اساس همین استلاماتی که از دستگاه‌های مرجع استلام گرفته شده و در هیئت‌های نظارت شهرستان هم 86% تایید صلاحیت شدن.
به گفته آقای زینیوند اسامی نهایی نامزدها تا حدود 3 هفته دیگر اعلام می‌شود.
11/12 تا 25/12/1404 فرصت رسیدگی داره به اعتراض کسانی که از استانها رد صلاحیت شدن و نهایتاً هیئت مرکزی نظارت 26/12/1404 نظر نهایی خودش رو درباره داوطلبین اعلام میکنه کسایی که رد صلاحیت شدن و لیست نهایی رو اون موقع میدیم.
اما اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که صلاحیتتان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، ناامید نباشید. نتیجه اعتراض داوطلبان انتخابات دوره قبل گویاست.
1612 نفر از این تعداد به هیئت مرکزی نظارت اعتراض میکنن. از این 1612 نفر 1553 نفر تایید صلاحیت میشن، یعنی کل کسانی که اعتراض میکنن تقریبا اکثریت مطلقشون تایید صلاحیت میشه.
ایجاد زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک سلامت انتخابات را بهتر تضمین میکند.
یک کد ملی امکانه این که دو جا بتونه رأی بده وجود نداره. حتی اگر جایی شعبه ما آنلاین هم نباشه، آفلاین هم باشه، اون رأی که تکراری میده اولین جایی که آفلاین میشه اون آرا رو نشون میده و باطل اعلام میشن.
آقای زنیوند این را هم گفت که مجلس ناظر انتخابات شوراهاست و تعامل خوبی با وزارت کشور دارد. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر راه و شهرسازی برای شرکت در 17 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. به گفته خانم فرزانه صادق، در این نشست توافقات پیشین درباره طرح‌های مشترک عمرانی دو کشور پیگیری می‌شود.
با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد به فاصله یک سال دوباره کمیسیون مشترک رو این بار در کشور آذربایجان برگزار خواهیم کرد. مهمترین موضوعات رو اگر من بخوام پیگیری میشه بگم، موضوعات مربوط به مبادلات تجاری ما، افزایش حجم تبادلات تجاری، اقدامات مشترکی که در حوزه پل و رفت آمدهای حمل و نقلی در حوزه جاده‌ای و همچنین تبادلات تجاری که از طریق ریل داریم، موضوعاتی که مرتبط با وزارت نیرو هست و موضوعاتی که مربوط با برق و انرژی، گاز و پهنه‌های نفتی که وجود داره هست. امیدوارم که با تلاشی که هر دو طرف انجام خواهند داد بتونیم اتفاقات بهتری رو پیش بگیریم.
مکرون در مسیر جهش عمرانی تصویب نهایی برای آغاز ساخت شهر جدید. معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود مکرون به فاز اجرایی توسعه خبر داد و اعلام کرد پس از انجام بررسی‌های جامع فنی، نهادی، مدیریتی و حقوقی و تکمیل مطالعات امکان سنجی، احداث شهر جدید مکرون به تصویب رسید. به گفته آقای کاظمیان، این شهر در استان هرمزگان و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته خواهد شد، اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه سواحل جنوبی کشور رقم بزند.
رهبر انقلاب در سال 1401 سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند که یکی از مهمترین بندهایش توجه ویژه به اقتصاد دریامحور بود. در دولت 13 اقدامات لازم برای ایجاد سکونتگاه‌ها در سواحل مکران انجام شد. مهرداد بزرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، آبان 1402:
27 نقطه هدف گذاری که داشتیم انجام شد، از 60 نقطه به 27 نقطه رسیدیم. مکانیابیش در استان تصویب شد، در شورای برنامه نوزی استان مورد تصویب قرار گرفت و به شورای عالی معماری شهرسازی ارسال شده.
رهبر انقلاب به دولت 14 هم توجه ویژه به سواحل مکران را تاکید کردند.
جزایرمون، سواحلمون، اینا همش فرصته. همین منطقه مکران که حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهور چند بار راجع به این قضیه با من که صحبت میکردن اسم آوردن روی این قضیه حساسن، این یه فرصت بزرگیست. از این قبیل فرصت ها ما زیاد داریم.
به تازگی در جلسه شورای عالی شهرسازی وزارت راه یک تصمیم مهم برای ایجاد سکونتگاه ها گرفته شد. غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی:
شهر جدید مکران مرکزی به عنوان اولین شهر جدید خصوصی در ایران شکل گرفته، با سرمایه‌گذاران خصوصی اتفاق خواهد افتاد.
علاوه بر سکونتگاه ها، یکی دیگر از مهمترین راه های تشویق مردم به مهاجرت به این مناطق ایجاد رفاه و اشتغال است.
علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور:
افراد با سن 20 سال به بالا که دیگه دوره آموزششون سنشون گذشته، اونها رو با مهارت‌های شغلی مورد نیاز صنایع ساحلی و دریا و خدمات آموزش بدن. توافق‌های خیلی خوبی با نیروهای دریایی سپاه و ارتش کردیم با شیلات کردیم، با سازمان بنادر و دریانوردی کردیم که هر کسی اومد اینجا آموزش دید در این مجموعه جذب بشن.
مرتضی حنیفه‌زاده معاون توسعه و فناوری دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور:
نکته‌ای که دولت بهش دقت فراوان داره آسایش و آرامش و امنیت مردم کشور هستن که بتونن در نوار ساحلی هم اگر بخوان مستقر بشن، بتونن همه امکاناتی که در پایتخت دارن به نوعی ازش بهره‌مند بشن.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پرداخت وام ازدواج از سقف مصوب عبور کرد، اما هنوز 432 هزار نفر در صف هستند. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس تازه‌ترین آمارها در بخش تسهیلات ازدواج 600 هزار فقره وام پرداخت شده که بیش از 100% سهمیه کل سال محسوب می شود. رقم پرداختی تسهیلات ازدواج از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش داشته است. رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 56% میزان مشارکت‌های مردمی در سال 404 نسبت به 403 خبر داد. آقای حسینی گفت این کمک‌ها در قالب کمک‌های نقدی، غیر نقدی و خدماتی بوده است.
ما جامع مشارکت را با 12 راهبرد و 8 فعالیت ساختاری که تسهیل بکنه جذب و جلب مشارکت مردم عزیز و خیرینمون رو طراحی کردیم. خب نتیجه داد دیگه، سال 1403 36% و سال 1404 56% این مشارکت ها افزایش پیدا کرد و در ماه مبارک رمضان هم به طور مشخص پویش مثبت ماه مبارک رمضان رو داریم.
برنامه افطاری ساده و توزیع غذای گرم به مدت 30 شب در ماه مبارک رمضان در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برقرار است. در این ایام روزانه 14,000 افطاری ساده و غذای گرم برای زائران و مهمانان تدارک دیده شده است.
الله اکبر.
برپایی سفره افطار در ماه مهمانی خدا و در حرم کریمه اهل بیت
قسمت باشه حضرت معصومه ما رو به طلبه. تمام تلاشمون اینه که سالی یک بار دو بار و بتونیم اینجا افطاری بیاییم.
الحمدلله قسمت و نصیب ما شد که توفیق داشتیم مهمان سرای حضرت.
از کدوم استان؟
از قزوین.
ما از کاشان اومدیم و افطار مهمان خانم هست معصومه است.
آقای سعید اسدی مدیر پشتیبانی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها:
روزانه 14,000 تا پک سرد و غذای گرم برای زائرین محترم آماده هستش.
و خادمانی که با زبان روزه عاشقانه به میهمانان ماه مهمانی خدا خدمت میکنن:
مدد معصومه جان، مدد
600 تا 700 تا خادم افتخاری ما از صبح مشغول هستن برای خدمت رسانی به زائران عزیز.
15 سال هستش که خادم آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستم.
شغلتون چیه؟
شغل من مهندس عمران هستم.
2 ساله که خادم حضرت معصومه هستم. شغلم هم کارمنده و اینکه خدا رو شکر میکنم که توفیق خدمت برای زائران اهل بیت دارم.
طلبه هستم. با افتخار این لباس خدمت رو پوشیدم.
بنده دانشجو اقتصاد هستم و به تازگی خادم حضرت شدم.
من مهندسی کامپیوتر خوندم.
و خواسته هایشان از حضرت:
یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه ان شاء الله.
صحنه صاحب از زمان برای آقایان و شبستان نجم خاتون برای بانوان هر روز برای افطار میزبان روزه‌دارانه. امینی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس جمهور تأکید کرد ایران به صلح و ثبات در منطقه متعهد است. آقای پزشکیان در پیامی در فضای مجازی نوشت: مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران و امریکا شامل تبادل پیشنهادهای عملی بود و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به همراه داشت. رئیس جمهور تأکید کرد با این حال ما همچنان اقدامات امریکا را به دقت زیر نظر داریم و تمام آمادگی های لازم را برای هر سناریوی احتمالی انجام داده ایم. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان عمانی و عراقی خود. در گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان درباره ترتیبات برگزاری دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم ایران و امریکا رایزنی شد. آقای عراقچی همچنین در گفتگو با وزیر امور خارجه عراق آقای فؤاد حسین را در جریان تحولات مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای ایران و امریکا قرار داد. وزیر امور خارجه عراق نیز با تشکر از توضیحات ارائه شده بر حمایت کشورش از روند دیپلماتیک جاری تأکید و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای در حال انجام منجر به نتایج مطلوب برای ایران و صلح و ثبات منطقه شود. وزیر امور خارجه گفت غنی‌سازی حق ماست و اینکه چگونه از این حق استفاده کنیم موضوعی است که صرفاً به خود ما مربوط می شود. آقای سید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه CBS با بیان اینکه دستیابی به توافق با واشنگتن در دسترس است گفت در حال کار بر روی ابعاد و پیشنویس توافق هستیم و احتمالاً پنج شنبه با ویتکوف در ژنو دیدار می‌کنم. وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد هیچ نیازی به هیچ گونه استقرار و آرایش نظامی وجود ندارد و این اقدام ما را نخواهد ترساند. آقای عراقچی همچنین گفت در حال حاضر ما فقط درباره موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنیم و موضوع دیگری مطرح نیست. سازمان همکاری اسلامی پنج شنبه آینده نشستی اضطراری در سطح وزرای خارجه این سازمان برگزار می‌کند تا تصمیمات غیرقانونی رژیم اسرائیل را در راستای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری بررسی کند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد این نشست بنا به درخواست دولت فلسطین و با هدف هماهنگی مواضع و بررسی راهکارهای عملی برای مقابله با اقدامات رژیم اسرائیل که در پی تغییر وضعیت حقوقی، سیاسی و جمعیتی سرزمین‌های فلسطینی است برگزار می‌شود. در این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی راه‌های مقابله با تصمیم اخیر مقامات صهیونیستی درباره آغاز روند مصادره و ثبت اراضی در کرانه باختری تحت عنوان املاک دولتی را بررسی خواهند کرد. کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل هفته گذشته تصمیمی را تصویب کرد که بر اساس آن امکان تصرف زمین‌های فلسطینی در کرانه باختری از طریق ثبت آنها به عنوان املاک دولتی فراهم می‌شود، اقدامی که با محکومیت‌های گسترده اسلامی، عربی و بین‌المللی روبرو شده است. در پی غیرقانونی اعلام شدن تعرفه‌های ترامپ، شرکت‌های آمریکایی برای بازپسگیری مبالغ پرداخت شده بابت تعرفه‌ها شکایت کردند. دیوان عالی امریکا روز جمعه اعلام کرد که این تعرفه ها با استناد به اختیارات اضطراری وضع شده بودند غیر قانونی است. ترامپ نیز گفته است که این موضوع احتمالاً وارد یک دعوای حقوقی طولانی خواهد شد که شاید 5 سال طول بکشد. گفته می شود دولت ترامپ باید دست کم 175 میلیارد دلار تعرفه های دریافت شده را به شرکت ها بازگرداند. از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت‌ها مبالغ تعرفه را در قیمت کالاها اعمال کردند، مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده این تعرفه ها بودند. بر اساس گزارش بانک مرکزی امریکا، هزینه نهایی 90% تعرفه های وضع شده در دولت ترامپ متوجه مصرف کنندگان شده است. شبکه NBC نیوز گزارش داد موارد ابتلا به سرخک در امریکا از آغاز سال 2026 به سرعت در حال افزایش است. آخرین آمار مرکز کنترل بیماری‌ها در امریکا در 50 روز گذشته ابتلای 982 مورد را در 26 ایالت نشان می‌دهد. آخرین کانون شیوع این بیماری ایالت فلوریدا بوده. به گزارش این شبکه موارد ابتلا به سرخک در کارولینای جنوبی هم در یک هفته 2 برابر شده. پزشکان میگویند بیشتر مبتلایان کودک و نوجوان بودند که واکسن نزده بودند. آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال ایران با صعود استقلال به صدر جدول و توقف تراکتور پیگیری شد. در ادامه هفته 22 رقابت ها تیم استقلال تهران 1-0 میزبانش مثل رفسنجان رو شکست داد و با 38 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منیر حدادی در دقیقه 15 گل 3 امتیازی آبی پوشان را به ثمر رساند تا اولین برد تیم بعد از جدایی ریکاردو ساپینتوی پرتغالی برای استقلال رقم بخورد. دیدار تیم‌های ملوان و تراکتور در انزلی هم برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این بازی محمد جواد محمدی برای ملوان و دانیال اسماعیلی برای تراکتور گلزنی کردند. با 1 امتیاز این بازی تراکتور با 36 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد و ملوان با 29 امتیاز در رده نهم جای گرفت. در آخرین بازی هفته 22 ساعت 18:45 دقیقه امروز سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پذیرای استقلال خوزستان خواهد بود. لیگ دسته اول فوتبال مردان با شکست بدموقع صنعت نفت آبادان و بازگشت نساجی به صدر جدول همراه بود. در ادامه هفته 23 رقابت‌ها نساجی مازندران با نتیجه 3-1 سایپا دیگر تیم مدعی صعود را شکست داد و با 46 امتیاز صدر جدول را از مس شهر بابک 44 امتیازی پس گرفت. سایپا هم با 38 امتیاز در رده چهارم باقی ماند. صنعت نفت آبادان با 1 گل مغلوب شناورسازی قشم شد و با 41 امتیاز در رده سوم جدول ایستاد. در دیگر بازی‌ها نیز مس کرمان 1-0 داماش گیلان را شکست داد و هوادار با 1 گل تیم فرد البرز را از پیش رو برداشت. هفته 19 لیگ برتر والیبال مردان امروز برگزار می‌شود و در بازی‌های حساس فولاد سیرجان با رازین پلیمر، شهتاب یزد با پاس گرگان و سپاهان اصفهان با چادرملو اردکان دیدار می‌کنند. در سایر بازی‌های امروز پیکان تهران با مهرگان نور، صنعتکران امید با استقلال گنبد و مس رفسنجان با طبیعت اسلام شهر روبرو می‌شوند. و تیم‌های استقلال و آکادمی سحر به فینال لیگ برتر بسکتبال زنان صعود کردند. در دور دوم مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها تیم استقلال در وقت اضافه اول 70-63 تیم گروه بهمن رو شکست داد و با 2 برد پی‌درپی فینالیست شد. تیم آکادمی سحر هم با نتیجه 81-61 نفت آبادان رو برد و با پیروزی در هر دو دیدار رفت و برگشت حریف استقلال در فینال شد. این بود چند خبر ورزشی.
اما سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا سه‌شنبه خبر داد. برای اطلاع از آخرین وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، حضور شما سلام میکنم، صبحتون بخیر، بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم گنجی و یه سلامی بشم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که برای امروز دوشنبه دیگه با ورود سامانه بارشی به کشورمون در اردبیل، گیلان، غرب مازندران، شمال استانهایی مثل زنجان، قزوین، کردستان و برخی نقاط آذربایجان شرقی بارش های پراکنده رو داریم. فرد و سه‌شنبه دیگه این سامانه بارشی تقویت میشه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، شمال ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، شمال خوزستان و چهارمحال بختیاری. میشه گفت دیگه در بعضی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. روز چهارشنبه هم این سامانه بارشی به سمت شرق کشورمون کشیده میشه و اواخر وقت روز چهارشنبه این سامانه بارشی از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. اما این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزمون که مجدداً از بعد از ظهر پنجشنبه ورود سامانه بارشی بعدی به سمت شمال غرب داریم که میشه گفت باز بارش ها در بیشتر مناطق کشورمون آغاز میشه. اما بله خانم گنجی، باید بگم که با ورود این سامانه بارشی که از امروز وارد کشورمون میشه کاهش دما رو هم دیگه خواهیم داشت. یعنی هرچی جلوتر بریم و به روزهای پایانی هفته نزدیک تر بشیم، هوا در بیشتر مناطق کشورمون سردتر خواهد شد. علاوه بر بارش ها امروز در نیمه غربی کشورمون و برای فردا در علاوه بر نیمه غربی در بخشهایی از مرکز و استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، اصفهان وزش بادهای شدید و تو بعضی ساعت داریم که میتونه گرد و خاک رو هم داشته باشه. تهران هم دیگه از اواخر وقت امشب با ورود اون سامونه بارشی دیگه احتمالا رگبار باران شروع میشه و برای فردا و روز چهارشنبه دیگه درگاهی حالا بعضی ساعت رگبار باران و وزش بادهای شدید رو داره که این دوتا کمک میکنه هوای تهران مطلوب تر میشه.
خدا رو شکر، متشکرم. و دمای هوای تهران هم؟
بله، ببینید امروز در ایستگاه مهرآباد پیشینه دما 22 درجه میشه، برای فردا به 20 درجه میرسه و برای چهارشنبه 17. همونطور که اشاره کردم تا روزهای پایانی هفته روند دمایی هم در تهران کاهشیه و هوا در تهران یه قدری سردتر هم خواهد شد.
سپاسگزارم خانم گودرزی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 است. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11. خدا نگهدار.
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده‌ای هم وجود ندارد، قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه.
اگر چنانچه جهت‌گیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم، در انتخاب جهت‌گیری تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز.
میگن یک دست صدا نداره و با یک گل بهار نمیاد. این یعنی هر کدوم از ما سهم خودمون رو در رونق و گرمی انتخابات داریم و نباید از زیر بار وظایفمون شونه خالی کنیم. در این بین سهم جوانترها خب به مراتب بیشتره. از شما جوانترها پرسیدیم معمولاً در چه کارهایی مشارکت میکنید؟
گهگاه که به مامانم کمک میکنم. توی دانشگاهم اگه فرصتش باشه، مثلا کاری قرار انجام بدن و اینا قراره غرفه چیزی بزنن، سعی میکنم کمکشون بکنم، تو این کارا مشارکت بکنم.
خانوادگی بین دوستان اگر مشکلی مسئله‌ای داشته باشن، لازم داشته باشن مشارکت بکنم.
مشارکت تو کار مدرسه،
من تو بیرون تو کارهای ورزشی و مذهبی و فرهنگی و مشارکت میکنم، تو کار خونه تو ظرف شستم.
اجتماعی بیشتر دیگه، انتخابات نمید.
من به عنوان یک جوان دوست دارم تو کارهایی که حالا ارتباط بیشتری رو با مردم داشته باشه، به خصوص قشر مثلا محروم جامعه، کسایی که حالا نیازمند باشن، به عنوان یک فعال اجتماعی رو خیلی میپسندم که مشارکت کنم.
بله، هر کسی به سهم خودش در مدیریت و سرنوشت شهر و روستاش سهم داره. یکی بیشتر، یکی بنا به موقعیت و بضاعتش کمتر. اما یک موضوع مهمی در این بین مطرحه. اینکه شورای اسلامی شهر به عنوان حلقه واسطه میان مردم و مدیریت شهری نقشی تعیین کننده در برقراری تعادل، شفافیت و پاسخگویی در فرایند اداری شهر ایفا میکنه. ایفای نقش حکم از سوی شورا میتونه با نظارت هوشمندانه و داوری منصفانه از بروز انحرافات مدیریتی و فاصله گرفتن از مطالبات عمومی جلوگیری کنه. ببینیم نظر آقای دکتر مجتبی اکبری، عضو شورای مرکزی خانه احزاب کشور در این مورد چیه؟
شوراها با داشتن یک برنامه تحولی که نظارت دقیقی داشته باشن، یعنی اینجور نباشه که شورا برنامه‌ای رو مسلط کنه و رها کنه. خیلی از صفر تا صد، یعنی از بحث شناسایی مسئله، حل مسئله، تبدیل به برنامه و مصوبه آن و نظارت در اجرا به صورت دقیق و به صورت کاملا پروژه محور بتونه مسائل رو اینطوری دنبال کنه، حتما مشکلی پیش نخواهد اومد. اما اگر در این حین اتفاقات این شکلی مثل بالاخره نگاه های مختلف و سلیقه های مختلف ممکنه در اجرا به وجود بیاد، شورا به عنوان یک نهاد قانونگذار شهرداری، به نهادی که مصوبات شهری در اونجا ارزم به حضور شما که مورد بررسی قرار میگیره و تایید میشه، میتونه نقش بالادستی داشته باشه به جهت اینکه نماینده مردم هست و از اونجا میتونه حق مردم رو با نظارت دقیق میتونه این موضوع رو پیگیری کنه و نقش حکمیت خودش رو اجرا کنه.
شوراهای اسلامی جلوه‌ای از اراده مردم در مدیریت محلی هستند و نقش مهمی در تقویت مردم سالاری دارند. به همین منظوره که امام خمینی رحمت الله علیه در انتخابات اعضای شوراها تأکید ویژه‌ای داشتند.
توجه کنم که در شوراها یک وقت افراد نفوذی از منحرفین به صورت اسلام و به صورت مقدس ماوی وارد نشند. اینها که